أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ما در سال گذشته بحث عمل رو که از مشتقات بحث حرکت انسان به سوی آخرت و ابدیت هست رو تمام کردیم و از باب اینکه لکل شیء آفتون، هر چیزی آفتی داره یا گاهی وقتا آفاتی داره، درباره آفت عمل انشالله از اینجا میخواییم به بعد صحبت بکنیم که یکی از مهمترین آفات عمل که فقط معرفی میکنم بعد منابعش رو بهتون عرض خواهم کرد، تنبلی و بی‌حوصلگی است. که امام باقر علیه السلام فرمود کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت است. افراد تنبل و کسل با خودشون نمیخوان درگیر بشن، با خودشون روبرو نمیخوان بشن، یقه خودشون رو نمیگیرند. تنبل کسی هستش که کاری رو شروع نمیکنه، میترسه کاری رو انجام بده، حوصله مقابله با خودش رو، یقه گیری از خودش رو و روبرو شدن با خودش رو نداره. این شخص از نظر اندیشه دچار ضعف است، از نظر باور و ایمان دچار ضعف است که نمیتونه اقدام به انجام کارهایی بکنه که برایش ضروری هست. در حرکتش به سمت آخرت، در تأمین سعادت و سلامت دنیایی و همچنین سعادت و سلامت آخرتی برایش ضروری است. حس و حال انجام کارهایی که برای ضروری هست برای سعادت و سلامت دنیایی یا آخرتی رو نداره. دائما بهانه گیری میکنه، منفی بافی میکنه و از زیر انجام کار، پذیرش مسئولیت فرار میکنه. این تنبلی میتونه در شاخه های متعددی باشه، در درس خوندن، در انجام وظایف خانوادگی، چه پدری چه مادری چه همسری چه فرزندی، در تأمین معاش، در امور اجتماعی سیاسی و یا در آموزش دین، مهارت‌های زندگی و همچنین تمرین و عمل به آموزه ها. شخص بی حوصله هرچند یک درجه از تنبل بالاتره، او بالاخره کارو شروع میکنه، اما او هم به دلیل ضعفی که در افکار و اندیشه داره، در بینش و بصیرت داره، کار رو نیمه تمام میگذاره و هرچند ورود میکنه به حیطه های عملی، اما پشت سر خودش کارهای نیمه تمام زیادی رو باقی میگذاره. تصمیم میگیره برای حفظ سلامتش به ورزش بپردازه که امر واجبی است واقعا، هم عقلا و هم شرعا. بعد از چند روز باشگاه رو رها میکنه، تصمیم میگیره که ازدواج بکنه، اما با تنبلی و بی‌حوصلگی وظایفی رو که در مقابل همسرش داره رها میکنه و همسرش رو مهمل میذاره، زندگی رو مهمل میذاره و ضایع میکنه حقوقی رو که همسر و فرزندانش برگردن او دارند، که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آل محمد فرمودن ملعون من زی امن یعول، ملعون است کسی که عائله خیش رو ضایع کنه، خانواده خیش رو ضایع بکنه، یعنی همسری برگزینه و سه وظیفه اصلی، وظیفه اقتصاد، تأمین اقتصادی، تأمین عشق و عاطفه و اخلاقیات و همچنین تأمین معنوی رو انجام نده و سهلنگاری و بی‌حوصله باشه در تأمین این نیازهای سگانه خانواده. و یا در امور درسی رو شروع میکنه نیمه تمام و بی‌حوصله رها میکنه، سیر عبادی رو شروع میکنه رها میکنه، سیر کسب معرفت و خودسازی رو ممکنه شروع کنه و رها میکنه. به هر حال شخص بی‌حوصله با اینکه از شخص تنبل وضعیتش بهتر هست، شجاعت برخورده با عمل رو داشته، شجاعت شروع رو داشته، اما به دلیل ضعف در اندیشه و بصیرت ادامه نمیده. البته گاهی وقتا تنبلی ها، نکته خیلی مهمی که همه باید بهش توجه کنند، تنبلی ها ریشه روحی و روانی نداره، ریشه جسمی داره. گاهی وقتا تنبلی ها از مقوله بیماری های روان تنی است، یعنی شخص در بدنش احتیاج به موادی داره که باید تأمین بکنه، آزمایش خون باید بده، آزمایش تیروید باید بده، به دکتر مراجعه کنه، پزشک باید تشخیص بده چه موادی کم داره. گاهی وقتا کم خونی، کم بوده بعضی از مواد در بدن مثل روی، تغذیه نامناسب باعث میشه که انسان کسل بشه، در طول روز خوابالودگی داشته باشه و کسالت و تنبلی و خوابالودگی و بی‌حوصلگی و خستگی مفرط و این چیزها به سراغش بیاد. این مشکل روحی نداره این شخص، بلکه باید نظام تغذیه جسمیش رو عوض بکنه که از بی‌حوصلگی و خستگی مفرط و زودرس نجات پیدا بکنه. لذا بر همه ما لازم هستش که همیشه یک مراقبتی نسبت به نظام تغذیه خودمون داشته باشیم، طبعمون رو بشناسیم و غذاهایی که با طبعمون ناسازگار هست استفاده نکنیم. اگر هم میخوایم استفاده بکنیم، حتما از مصلحه ها در قضا استفاده بکنیم که آسیب نبینیم. این هم از مواردی استش که باید خیلی بهش توجه بشه که ریشه خیلی از بی‌توفیقی ها، اتلاف وقت ها، بی‌برکتی های عمری مربوط به وضعیت جسمی شخص هست. شخص باید جدی بگیره مسئله جسمی رو و قیام بکنه برای اصلاح وضعیت جسمی خودش. حتما با پزشک مشورت بکنه، حتما در صدد شناخت طبع خودش بر بیاد. غذاهایی که برایش مفید هستند یا مضر هستند رو بشناسه، غذاهای خونسا رو بشناسه و بدونه که باید با بدنش چگونه عمل بکنه که دچار تنبلی و بی‌حوصلگی نشه. خب این بیماری بسیار بسیار خطرناک است. با اینکه ظاهرا جزء گناهان کبیره یا گناهان نیست، اما منشأ همه گناهان میشه. خود همین بی‌حوصلگی و تنبلی باعث ضایع شدن حقوق و ضایع شدن فرد و جامعه میشه. کوتاهی و تنبلی هم باعث ضایع شدن خود انسان میشه و هم باعث ضایع شدن خانواده انسان میشه، باعث ضایع شدن مجموعه‌ای که ولایت اونها به دست انسان سپرده شده میشه. این رو ما باید خیلی خیلی نسبت بهش دقت بکنیم که ازش فرار بکنیم. تنبلی و بی‌حوصلگی بزرگترین دشمنان انسان هستن. اگر ما چیزی رو به صلاحمون هست که باید انجام بدیم، باید شجاعانه به سراغش بریم و انجام بدیم، و اگر چیزی به صلاحمون نیست، باید شجاعانه قیام کنیم در مقابلش و از اون دوری بکنیم. خب بحث تنبلی و بی‌حوصلگی رو چون ما در دو سال گذشته انجام دادیم، در شعبه استان البرزمون در کرج، دیگه اینجا اینه بگیم این بحث رو. توصیه‌ام این هستش که عزیزان حتما این بحث رو جداگانه به عنوان یک آفت مهم در عمل تعقیب بکنن که انشالله تقویت بشیم، خدای نکرده دچار این بیماری بسیار خطرناک نشیم. یکی دیگه از آفات عمل که موضوع بحث ما در این جلسات هست، غفلت هست. غفلت یک بیماری بسیار خطرناک است که هم میتونه همه زحمات انسان رو بر باد بده، و انسان رو دچار خسران بکنه، و هم از پیشرفت و جمع‌آوری و تهیه امکاناتی که انسان برای حیات دنیا یا آخرت خودش لازم داره باز بداره انسان رو. معروف است که قله اورست رو کوهنوردا که میخوان طی بکنند حدود 3 ماه در راه هستند تا بتونن به انتها برسن. اما اگر تو این مسیر غفلت بکنند، اون قدم های نهایی رو که میخوان بردارن غافل باشند، 12 دقیقه به زمین سقوط میکنن. یعنی یک مسیری که 3 ماه زحمت کشیدن رفتن، با 12 دقیقه همه زحماتشون هدر میره. غفلت یعنی این، یعنی اون چه که تو جمع کردی رو همه رو متلاشی بکنی و از بین ببری. خب این موضوع فوق‌العاده مهم است که انشالله میخوام یه چند جلسه بهش بپردازیم، به عنوان یکی از مهمترین آفات عمل. غفلت یعنی چی؟ این تعریف رو باید همینجوری مکرر عرض بکنیم در همه جلسات تا یواش یواش در عمق جان و وجودمان جای بگیره. غفلت یعنی شما چیزی و موضوعی دارید که بهش توجه بکنید، لازم است بهش توجه بکنید، لازم است حواسو داشته باشید، لازم است مراقبش باشید، اما مورد بی‌توجهی قرار میگیره. غافل شدن از یک امر حیاتی و مهم. میگه که داشتم با بچه تو خیابون میرفتم، یک لحظه حواسم به چیز دیگه رفت، غافل شدم از بچه، بچه رفت تو خیابون، ماشین زد بهش. یه لحظه دست بچه رو رها میکنه، حواسش به ویترین مغازه است، بچه هم یه دفعه همینجوری حرکت میکنه میره توی خیابون، خب اتومبیل میزنه بهش. غفلت یعنی ما توجه داریم، چیزی رو میشناسیم، اصلی هست، امر مهم، واجب، دوست داشتنی و ضروری وجود داره که گاهی وقتا ما این توجه رو بنابر دلایلی از دست میدیم. غفلت در حرکت انسان به آخرت که گفتیم مثل حرکت جنین هست از رحم مادر به دنیا. جنین وقتی که در رحم مادر قرار میگیره، جعلناه فی قرار مکین، این نطفه‌ای که در قرار مکین جایگاه محکمی در رحم قرار میگیره، این از همون لحظه شروع میکنه به حرکت به سمت دنیا برای تولد. چگونه حرکت میکنه به سمت دنیا؟ تجهیزات لازم رو برای حیات مرحله بعد تحصیل میکنه. چون تولد یک امر واقعی است، یک امر حقیقی است، یک امر اعتباری و خیالی نیست، واقعا جنین متولد میشه به دنیا. 8 ماه 9 ماه وقت داره که خودش رو سالم برسونه به مرحله بعدی، مرحله‌ای که از رحم وفات پیدا میکنه. وفات یعنی چی؟ انتقال دیگه، انتقال کامل. وفات پیدا میکنه از رحم و نسبت به دنیا چی میشه؟ متولد میشه. خب با یک تغییر وضعیت که چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه، ناگهان وارد عالم جدیدی میشه که کاملا شرایط زیستیش با رحم متفاوته و بی نهایت از اینجا از رحم پیچیده تر، پیشرفته تر، بزرگتر و کاملتر است. این کلمات هرچند شیرین هست اما خطرناکم هست. چرا؟ چون در انتقال به یک عالمی که بی نهایت بزرگتر، پیچیده‌تر، شیرین‌تر و کامل‌تره، اگر آمادگی نباشه عذاب و ناراحتی و حسرت فوق العاده بیشتر میشه. اگر شما برای یک سیستمی که نظامی که بی نهایت بزرگتر از نظام شماست خودتو آماده نکرده باشی، از بد و ورود انسان کم میاره، احساس بدبختی میکنه چون تجهیزات مورد نیاز اونجا رو با خودش نیاورده. خب در حرکت جنین ها فقط جنین های موفق میشن که سالم یا سالم قوی متولد بشن، که از همون بعد به قرار گرفتن در قرار مکین حرکتشون به سمت آمادگی برای دنیا درست انجام بگیره. یعنی دائما توی این مدتی که هستن اندام سازی بکنن، تمام تجهیزاتی رو که در جهات مختلف، این چند میلیارد سلولی که در جهات مختلف باید استفاده بکنن، به شکل‌های مختلف مثل استخوان، رگ، سلسله اعصاب، چربی‌ها، غضروف‌ها، اینها رو باید تهیه بکنن. یعنی غذای واحدی رو که از مادر دریافت میکنن به میلیاردها سلول به شکل‌های مختلف متناسب با ساختار زندگی دنیا تبدیل بکنه. خب ما 6 تولد از رحم مادر به دنیا داریم، تولد سالم و سالم قوی، تولد ضعیف و بیمار و تولد ناقص و معلول. دقیقاً در حرکت ما به سمت آخرت طبق همین فرمولی که عرض کردم، ما الان در رحم دنیا قرار داریم و به زودی وارد عالمی میشیم که بی نهایت از اینجا زیباتر، با شکوهتر، بزرگتر، کاملتر، پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر هست. و همونطور که انتقال از رحم به دنیا در چند لحظه صورت میگیره، فاصله مکانی زیادی طی نمیکنه. همین مقداری که از رحم خارج بشه، به محض اینکه 1 سانت از رحم خارج بشه، به همون اندازه وارد دنیا میشه. ما هم همینطور به همین اندازه که این بدن رو رهاش بکنی وارد برزخ میشیم. شبها که شما میخوابید یا حتی توی اتوبوس سر کلاس یه موقعی شما میخوابید، ورود به برزخ به همین اندازه است. همین که شما از بدن غفلت میکنید، میخوابید، تا از بدن غافل شدید میبینید که وارد یه عالم دیگه شدید و با بدن دیگه، با آدمای دیگه، با کسای دیگه. وفات همین مقدار سرعت داره، 1 لحظه است از اینجا وارد میشیم. خب همونطور که دنیا احاطه کامل بر جنین داره، بر رحم داره، اصلا رحم توی خود دنیا قرار داره و تمام این مدتی که جنین توی رحم بود، تمام غذاش، انرژیش، مدیریت مادر و رحم مادر با دنیا بود. دنیایی خارج از این رحم وجود داشت که بی نهایت بزرگتر و با شکوه‌تر و کاملتر بود و جنین از اون غفلت داشت. 1 لحظه که تولد وارد حاصل میشه، جنین وارد این فضا میشه. ما هم الان دنیا آخرت احاطه‌مون کرده. دنیا 1 رحمی است توی آخرت. علی علیه السلام فرمود از دنیا فل آخره. دنیا کجاست؟ تو خود آخرت. در ساختار وجودی آخرت 1 جلوه بسیار بسیار کوچک به اندازه 1 رحم به وجود آمده به نام دنیا. خب آدم هایی در این رحم زندگی می کنن و به زودی با وفات از این رحم خارج می شن و می بینن که ای بابا، اون مدتی که داشتن زندگی می کردن توی رحم دنیا، اطرافشون چه خبرها بوده، چه شلوغی هایی بوده. الان جنین که تو رحم مادرش هست نمی دونه که چند سانت اونورتر یک عالم بی نهایت و بزرگی جریان داره، آدمهای بزرگ و کاملی که این جنین بعدها میخواد به اونها برسه دارن زندگی میکنن، بعضیشون دیگه دوران پیریشون رو دارن طی میکنن. اون عالم چقدر با شکوه بزرگ، تنوع نعمت‌ها، بروبیاها، های و هوی ها، ماجراها داره که جنین تو تمام مدت از این غفلت داشته. ما به زودی با وفات وارد عالمی میشیم که همین جاست، همین پیش ماست. الان فرشتگان سلام الله علیهم اجمعین همه الان نزد ما هستن، پیش ما هستن، ناظر ما هستن، اهل بیت ناظر ما هستن، انبیا و غیب کاملا بر ما تسلط دارن، دارن ما رو میبینن. محضر مقدس همشون صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. ما فقط با رها کردن بدن وارد اون فضای جدید میشیم که بی نهایت از اینجا جذابتر و کاملتر و پیشرفته تره و نمیدونم که این اتفاق میفته. یک کسی تو جوانی، یک کسی توی بزرگسالی، یک کسی در میانسالی، یک کسی هم در پیری، ولی زیاد نیست. انقدر هست که خداوند میفرماد وقتی که وارد آخرت میشن بهشون که میگیم که چقدر تو دنیا بودید، میگن لبسنا یومن او بعض یومن، یه روز یا یه نصف روز بیشتر اونجا نبودیم. همونطور که الان ما یادمون نمیاد اون 9 ماه رحمی رو چجوری گذروندیم، اصلا گذر اون 9 ماه رو متوجه نیستیم، درکی از گذر اون 9 ماه نداریم، فقط میدونیم یه زمانی توی رحم مادرمون بودیم و دورانی رو گذروندیم. کسایی که وارد آخرت میشن، قرآن میفرماد که بعضیاشون میگن فقط یه ساعت، ساعتن یه ساعتی، یه چند دقیقه ما اونجا بودیم. نسبت به آخرت با اون عظمتش و استمراری که داره و جاودانگی که داره، شخص میگه ما اونجا یه چیزی اینجوری بودیم اونجا. خب ما با یک انتقال، یک وفات وارد اونجا میشیم. الان آخرت ما رو احاطه کرده، همه دارن ما رو میبینن، ما انگار که توی محفظه شیشه ای قرار داریم که خودمون نمیبینیم، مثل شیشه رفلکس ها برعکسش هست، اونا ما رو میبینن، ما اینها رو چیه؟ نمیبینیم. همه دارن ما رو میبینن. با تو یک عالمی بی نهایت شلوغ، پر هیاهو، پر فرشته، پر رفت آمد، پر کار داریم زندگی میکنیم، در معرض دید میلیاردها چشم، ولی چون خودمون غافل هستیم، تو شرایط رحمی قرار داریم، میگیم هیچ کس نیست، سکوت، تنهایی. آ اینجوری میفهمیم، مثل جنینی که در رحم مادر هست. خب ما بعد از دقایقی و ساعاتی وارد این نظام آخرتی میشیم و چون اونجا بی نهایت از اینجا زیباتر و کاملتر و باشکوهتر و پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر هست، قطعاً به تجهیزات زیادی نیاز داره که ما در رحم دنیا باید براش تهیه کرده باشیم. اگر این تجهیزات رو تهیه نکرده باشیم، ورود ما به اونجا ورود دردناکی خواهد بود، ورود غریبانه، غم‌انگیز و دردناک و پرحسرتی خواهد بود، چون قابل برگشتن نیست. مثل جنینی که الان آمده، حالا یا ضعیفه یا ناقصه، سختش میشه، یا خدای نکرده معلوله، بیماری داره، این خیلی دشواره دیگه، جبرانش بسیار بسیار کار سختیست. خب کار ما در دنیا این هست، خودمون رو برای ابدیت و آخرت آماده کنیم. ما کاری جز خودسازی در دنیا نداریم، بقیه کارهای ما مقدمه هستن، امور اعتباری هستن که باید انجام بدیم، ولی باید منجر به شبیه شدن ما با بهشت حداقل بشه، چون انسان برای بهشت که خلق نشده. امام کاظم علیه السلام فرمود بهشت پاداش بدن شماست، بهشت منزله، خانه است، ولی مقام انسان بالاتر از بهشت هستش. حداقل تولد سالم این استش، انسان حداقل تطبیق با بهشت رو داشته باشه. چیزی جهنمی خلاف غیر مناسب با بهشت با خودش نبره، یه چیز اضافه، یه چیز بیخود با پاش پیوند نخورده باشه که اونو با خودش ببره. این حداقل چیزی که ما در نفس خودمون باید برای آخرت تهیه کنیم، تولدی که نمیدانیم که این میرسه و هر لحظه که برسه باید آماده باشیم. غفلت از اینجا معنا پیدا میکنه که من این ماهیت جنینی خودم و ماهیت رحمی دنیا رو فراموش میکنم. این بیتوجهی به ماهیت جنینی خودم و ماهیت رحمی دنیا باعث میشه که وقتم و جوانیم و صرف اهدافی بکنم که هیچ فایده‌ای برای آخرت من ندارن، صرف کسب امتیازات و شؤوناتی بکنم که در بهشت اصلا براش ارزشی قائل نیستن، پشیزی اونجا به درد نمیخوره، هیچ چیز. این بهش میگن غفلت. غفلت یعنی من نفهمم که یه جنین در رحم دنیا هستم و به زودی وارد اون عالم میشم و حالا تو تصمیم گیری هام، انتخاب ها، ارتباطات، رفتار و چینش های فکری خودم به گونه انتخابات رو انجام بدم، انتخاب دوست، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب همسر، انتخاب رشته، انتخاب محل زندگی، انتخاب دیدنی ها، انتخاب شنیدنی ها، انتخاب مطالعات، انتخاب درس هایی که باید بخونیم، انتخاب رفتارها، انتخاب عبادت، به گونه این رفتار بکنم که چیزیش به درد آخرت نمیخوره، فایده نداره اونجا، منو شبیه بهشت نمیکنه. علائمش هم که در سالهای گذشته توضیح دادیم، حالا بازم چون موضوع غفلت موضوع فوق‌العاده مهمی هست، انشاءالله جلسات آینده باز من آینه ها رو میگم، چون شما باید دقیقه به دقیقه، لحظه به لحظه این توان و شخصی هر کس داشته باشه که بدونه بفهمه، بتونه بفهمه که الان نسبت به آخرت تو چه جایگاهی قرار داره. یعنی یه آینه جلو خودش بگیره ببینه من الان اگه متولد شم ریخت و قیافم به درد بهش میخوره یا نه. این امر لازمیه، خدا هم برای ما این مقیاس ها رو قرار داده، معصومین علیه السلام این مقیاس ها رو برای ما قرار دادن. پس موضوع غفلت خیلی خیلی مهم هست. غفلت یعنی من خود حقیقیم رو گم بکنم، دچار خودگمگشتگی بشم و به جای اینکه به خود حقیقیم برسم به خودهای قلابی و خودهای توفیلی، خودهای مهمان، به اونها برسم. خب قبلا توضیح دادیم که ما 5 خود داریم: خودهای جمادی و حسی، خودهای گیاهی، خودهای حیوانی، خودهای عقلانی و خودهای فوق عقلانی. ما فقط در بخش فوق عقلانیمون انسان هستیم، در بخشهای پایینی این خودهای عقلی، علمی، خیالی، وهمی، حسی، اینا همه خودهای توفیلی هستن، خودهای میهمان ما هستن. یک خود مرکبی هست که ما باید سوار اونها بشیم و خود اصلی رو به مقصد برسونیم. غفلت یعنی که من به جای اینکه به خود حقیقیم توجه بکنم، خودهای قلابی و ناخودها رو بهش توجه بکنم و به جای اینکه در رحم دنیا خود حقیقیم رشد بکنه تا بزرگ بشه منطبق با بهشت بار بیاد، او رو ازش غفلت میکنم، کوچیک نگه میدارم، اصلا براش چیزی تهیه نمیکنم، ولی خودهای قلابی رو بزرگ میکنم. ولی این خودهای قلابی هرچند بزرگ میشن، کمالاتی رو به دست میارن، اما این کمالات فقط به درد حیات چی میخوره؟ حیات دنیا میخوره. ارزش و اعتباری برای حیات آخرت نداره. چیزهایی که من برایش وقت گذاشتم به کارش آخرت من نمیان، منو شبیه شرایط زیستی بهشت نمی کنن، تجهیزات به درد بخور برای من نیستن برای آخرت و حیات پیچیده آخرت. پس خوب دقت کنید، وقتی میگم غفلت یعنی چی؟ میگم غفلت، غافل شدن یعنی چی؟ یعنی به جای من حقیقی به من قلابی برسیم. حالا من چند تا روایت بخونم برای شما در باره غفلت و انشاءالله این مقدمه‌ای باشه برای جلسه آینده که مبسوط به موضوع غفلت میپردازیم. از امیر المومنین علیه السلام می فرماید که الغفلتو اضر الاعدا، غفلت پر ضررترین دشمنان هست، مضرترین دشمنان انسان هست. اضر الاعدا یعنی از این دشمن بدتر نداره انسان. دشمن ما یک کسی بیرونی نیستش که بیاد ما رو بکشه. اون اگه ما رو بکشه که ما خب به فیض شهادت میرسیم. یا با مظلومیت کشته میشیم. این برای ما بد نیست. دشمن ما منهای قلابی ما هستن. هوس‌های پی در پی منهای قلابی و منهای توفیلی. دستورها، حاکمیت منهای قلابی بر من حقیقی. سفارش‌ها، نقوقرها، بهانه‌گیری‌های منهای قلابی و توفیلی نسبت به من حقیقی. این دشمن هست برای ما. خب لذا احمقانه ترین کار این است که انسان خودهای قلابی رو ترجیح بده، دوست داشته باشه و ترجیح بدونه به خود حقیقی خودش. و این کودک عزیز روانی که از خداوند در ما دمیده شده رو رها بکنه، بهش توجه نکنه، به تغذیهش، به پرورشش، به تعلیمش و به تجهیزش توجه نکنه. لذا خیلی زیبا میفهمد الغفلتو شیمت و نوکا علی علیه السلام. خیلی مهمه دقت کنید رو. الغفلتو شیمت و نوکا، غفلت خصلت آدم های احمقه. آدم های احمق، احمق رو به کی میگن؟ به کسی که میخواد کار خوب انجام بده بد انجام میده. یورید و انیم فعک فیضر، میخواد به تو سود برسونه ضرر میزنه، دوستیاش خال خرس هست. احمق یعنی این، یعنی کار رو به جا انجام نمیده، به جای کار اصلی وقت سر عمرش صرف کارهای غیر ضروری میشه. اینو بهش میگن آدم احمق. آدمی که قدر عمر، جوانی و وقتش رو نمیدونه و سرمایه گذاریش در چیزهایی هستش که به جایی که در او تولید قدرت، شادی، آرامش، محبت و خوشبختی در دنیا و آخرت بکنه، در او تولید غصه، رنج، افسردگی، دعوا، درگیری، پریشانی، اختلاف، ناآرامی و اضطراب میکنه عمرش رو و وقتش رو. اینو بهش میگن احمق. سرمایه گذاری در چیزهایی که هم دنیا رو خراب میکنه و هم آخرت رو. پس الغفلتو شیمتو نوکا، غفلت خصلت احمقان هست، افراد احمق. پس باز یادمون نره که غفلتو چی معنا کردیم. غفلت یعنی فراموشی خود حقیقی و توجه به خودهای قلابی، خودهای توفیلی. الغفلتو زلال النفوس و عنوان النحوس. علی علیه السلام باز می فرماید غفلت گمراهی جانها و عنوان دیگه سرلوحه نحسی هاست، سرلوحه شومی ها و نحسی هاست. به محض اینکه انسان خود حقیقی رو فراموش کرد، دقیقا مثل این هستش که توی رحم مادر یه جنینی از زمانی که داشته بدنسازی میکرده مناسب با شرایط زیستی دنیا متوقف میشه و یه دفعه چیزهایی رو تهیه میکنه که اصلا به درد نه رحمش میخوره و نه دنیاش. مثل بچه‌ای که شروع میکنه انگشت 6 و 7 و یا دست اضافه یا سر اضافه یا صورت اضافه میسازه. یه اتفاقات اینجوری میفته. اینا من دیدم ها، نشیدم، دیدم. بچه هایی که دو تا صورت دارن، یه صورت جلوی یه صورت عقب، بچه هایی که دو تا سر دارن، بچه هایی که 5 تا سر دارن، حرکت از وقت به جای این دو تا صورتی که اضافه آوردیم دست نداره و پا نداره، حرکت متوقف نمیشه. یادتون نره در رحم حرکت سازندگی متوقف نمیشه، ولی این حرکت یا درست انجام میشه یا غلط. توجه فرمایید؟ یعنی انسان دائما در حال دریافت و رشده، یا جهنم یا بهشت، داره دائما میسازه چیزهایی که یا به درد آخرتش میخوره یا مضر اونجا براش. خونسا نداریم، یادتون باشه. اصلا ما شنیدنی خونسا نداریم، موسیقی خونسا نداریم، دیدنی خونسا نداریم، کتاب خونسا نداریم، کلاس خونسا نداریم، استاد خونسا نداریم، درس خونسا نداریم. درس، کتاب، استاد، دیدنی ها، شنیدنی ها، لقمه، خوردنی ها، یا دارن بهشت میسازن و یا جهنم میسازن. اصلا این که در من اثر نمیذاره، اصلا برای من مهم نیست، اینا فقط یه شوخی هستش، یه ناآگاهیه. نه، هر چی که من، چون نفس داره دائما جذب میکنه و شکل میسازه. نفس دائما، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. دیدنی اضافه و حرام، شنیدنی اضافه و حرام، نفس رو تبدیل به حیوانات و جانورها و موجودات وحشی اونجا میکنه. لقمه حرام همینطور استش. اینجوری نیست بگم من این فیلمو ببینم به جای بر نخوره، یا این چیزو بشنوم به جای بر نخوره، یا این چیزو بخورم به جای بر نخوره. پس دائما ما در حال شدن هستیم، همونطور که جنین دائما در رحم مادر در حال بزرگ شدن هست. این حالا بزرگ شدن گاهی وقتا مناسبه با شرایط زیستی دنیاست که به تولد سالم یا سالم قوی منجر میشه، یا ضعیفه، یا بیماره، یا ناقصه، و یا معلول هستش. یه جوری بالاخره داره بزرگ میشه. پس ما دائما در حال چی هستیم؟ در حال بزرگ شدن هستیم، در حال شکل گیری هستیم، حالا یا شکلهای حیوانی یا شکل انسانی. خب وقتی که حرکت جنین از تبدیل شدن به حالت انسانی متوقف میشه، چه اتفاقی میفته؟ بزرگ شدنش هم متوقف میشه، رشدش یا نه؟ نه. چی میشه؟ توی جهت دیگه داره رشد میکنه، داره مثلا دست اضافه درست میکنه، پای اضافه درست میکنه، سر اضافه درست میکنه، و این خیلی خطرناک میشه. غفلت یعنی انسان از حرکت صحیح به سمت آخرت باز میمونه، ولی داره حرکت ناصحیح به سمت آخرت میکنه. توجه فرمایید؟ از حرکت سالم، از حرکت به سمت تولد سالم غافل میشه، متوقف میشه، مسیرش عوض میشه، میره به سمت تولد چی؟ تولدهای دیگه که خیلی خطرناکه. لذا علیه السلام میفهمد که الغفلت و زلال و نفوس، گمراهی جانه. جان به جای اینکه به سمت بهشت حرکت کنه یا بالاتر از بهشت، جان، روح، به سمت جهنم حرکت میکنه، به سمت تولدهای بد و خطرناک حرکت میکنه. و عنوان و نفوس یعنی سرآمد همه بدبختی همینجاست که انسان به محض اینکه غافل بشه داره شکلاشو عوض میشه. شروع گرفتاری ها، بدبختی ها، شروع بیماری های روحی روانی، وسواس ها، حسادت ها، بدبینی ها، بدجنسی ها، بداخلاقی ها، عصبانیت ها، توهم ها، از همون لحظه است که حرکت سالم رو ما از دست میدیم. حالا الان شخص دفعه میاد به خودش میاد میگه من الان اینجوری شدم، اعتماد به نفس ندارم، بد اخلاقم، عصبیم، پرخاشگر هستم، حوصله ندارم، ناامیدم، و و و شروع شده دیگه داستان. دیگه هی داره این یک سر صفتهای خطرناک به خودش میگیره. خوشحال نیستم، شاد نیستم، آرام نیستم. ببینید که این از کجا شروع شده؟ از اونجایی که حرکتش به سمت آخرت، حرکت سالمش متوقف شده، تغییر مسیر داده. عنوان و نحوس یعنی شروع نحسی هاست، شروع شومی هاست، جمع کردن صفت، اعضا و جوارحی که به هیچ وجه مناسب ریخت و قیافه آخرتی ما نیست. شخص داره شکل پیدا میکنه، اما شکل یه اژدها داره میشه، داره شکل یه میمون میشه، داره شکل یه سگ میشه، داره شکل یه گرگ میشه. اینا که تعبیر که پیامبر آورده، شکلهای مختلف داره، تعبیر شکل اون شکل، تغییر شکل انسانی متوقف شده و میره به تغییر شکلهای دیگه داره پیدا میکنه. گاهی وقتا پیش میاد مثلا آدم خودشو خواب میبینه، میبینه که مثلا با اینکه حالتهای انسانی داره اما بعضی از قسمت های بدنش انسانی نیست، مثلا میره پشم در آورده، دستاش همه پشمالو شده، چنگال در آورده، دندوناش دراز شده، یا بعضی دیگر رو ممکنه اینجوری ببینه. این نشون میده که با اینکه الان این آدم هست، یعنی اصلش فعلا درسته، اما داره مسیر چی میشه؟ دچار غفلت. این آدم، این آدم مسیرش عوض شده و حالا داره میره به سمت انحراف جان. چقدر تعبیر زیباست. هیچ کس نمیتونه اینجوری برای ما سخن بگه، هیچ کس نمیتونه. این معلومه، این کسی که داره حرف میزنه معصومه، معلومه انسانشناسه، معلومه خودش متخصص ساختار نفس انسان و جهان هست که میتونه اینجوری به ما حرف بزنه. چقدر تو یک کلمه نگاه کنی، تو یک جمله، تو یک عبارت، الغفلتو، کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ زلال النفوس. مسیر جان گمراه میشه، گمراهی جان پیدا میکنه انسان. جان به جایی که به جانان برسه یا حداقل به بهشت برسه، به جهنم میرسه. جان شکل بهشت رو دیگه پیدا نمیکنه، روح شکل انبیا، شکل صدیقین، شکل شهدا و شکل صالحین دیگه نیست. انسان مسیرش عوض میشه. این در کجا اتفاق میفته؟ در تغییر الگوها، در تغییر سبک زندگی و الگوها. انحراف از جان در جان آغاز میشه و شخص به یه سمت دیگه میره. به محض اینکه شما الگوهاتون عوض شد، به جای اینکه از این چهار دسته الگو بگیرید، انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین، الگوهاتون شد توی ماهواره، توی اینترنت، توی فلان ورزشکار، فلان هنرپیشه، فلان شاعر، فلان فیلسوف، فلان شخص، الگوتون رفت سمت اون سمت، جانتون هم داره عوض میشه، چون دارید شبیه اون میشید. دیگه شبیه معصوم نمیشی، شبیه انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین دیگه نمیشی، داری شبیه گرگ ها، درنده ها، چیزهای دیگه و موجودات دیگه انسان داره به اون سمت میره. پس اینو باید خیلی توجه بکنیم که چقدر دقیق این فرمایشات و ما چقدر خوشبختیم که میشینیم در کلاس امیرالمومنین، درسای امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام، درسای قرآن و این معارفی که هیچ جای دنیا دیگه وجود نداره. این معارفی که الان ما داریم از معصومین جذب می‌کنیم، هیچ جای کره زمین، هیچ جای نزد هیچ کس جز معصومین نیست. ما باید خیلی شاکر باشیم خدا رو که ما رو به این سفره عظیم الهی دعوت کردن و راه دادن، آیات و روایات معصومین علیهم. چقدر ما باید خوشبخت باشیم که بین این 7-8 میلیارد جمعیت جهان، این ما هستیم که میتونیم این معارف رو بخوانیم، بفهمیم و انسانی زندگی بکنیم. خیلی باید خدا رو شکر کرد، خیلی باید حق عظیم الهی رو درک کرد و شاکر بود، خیلی باید حق عظیم اهل بیت علیهم السلام رو که با خونشون این رو به ما رسوندن، با شهادتشون، با زجرهایی که کشیدن به ما رسوندن، حق عظیم علمای اسلام، مراجع دینی، روحانیت معظم که با قربت، با سختی در طول قرنها این معارف رو حفظ کردن و دست ما رسوندن، انسان باید بشناسه. انسان باید قدردان همه اونها باشه، شاکر همه اونها باشه. به محضر مبارک همشون و مطهر همشون صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.